رژیم یعنی دولت اومده میگه که من حاضرم در این دو شهر بزرگ که هر دو نزدیک به یکی ریو ده ژانیرو 12 میلیون جمعیت داره، تقریبا جمعیتش برابر با جمعیت شهر استانبول و شهر تهران، و یکی هم ساو پائولو که اونجا جمعیت 15 میلیونه.
بله.
در این دو چون کشور خود برزیل ششمین کشور بزرگ پر جمعیت جهانه.
بله.
و 185 میلیون جمعیت داره. و در شهرهای بزرگی که این جماعت هستن، اینا به خدمات اجتماعی خیلی احتیاج دارن. بیمه باید ملی باشه، وسایل نقلیه، ترابری باید ملی باشه، یعنی که تظاهراتشون اقتصادیه.
بله.
و شما اگر نگاه کنید هم در بهار عربی، هم در بهار تقسیم، هم در ایندیگنادو در کشورهای اسپانیا و پرتغال و ایتالیا و جنبش فتح وال استریت، مردم یعنی جوانان، عموما جوانان به اضافه اینکه کارگران بیکار و اینا ملحق شدن، چی میخوان؟ اینا تابوشکنی میکنن برای اول. اینها مسئله اقتصادی رو مطرح میکنن که یک نوع سالیداریتی، یک نوع همبستگی بین تمام این ملت ها به وجود بیاره. ببین مسئله ای که امروز یک زبان مصری با یک زبان ترکیه و با یک زبان برزیلی داره چیه؟ نه مذهب، نه فرهنگشون، نه اختلافاتشونه، بلکه نه مذهب زبانشونه، نه اتنیک و تبارشونه، بلکه مسئله ایشون اینه که ما حتی اگر بتونیم دانشگاه بریم نمیتونیم قبینه این تمام این تحصیلات رو بدیم، به اونقدر مغروز میشیم و بعد از اینکه مغروز میایم دانشگاه رو تمام میکنیم بیکار میمونیم. بیکار. یعنی این یک جریان بزرگی در سراسر جهان شده که از اسپانیا و یونان مخصوصا شروع شد، بعدن رفت به اسپانیا، حالا اومده رسیده به برزیل، به این طرف دنیا. همه اینا رو وقتی که ما مطالعه میکنیم میبینیم که برای اولین بار تابو شکنی مد شده. یعنی اینا همه این کشورها زبانان در واقع حمله میشون به اون یک درصدی های اون کشورها هست، یعنی یک درصدی ها رو زیر سوال بردن. در برزیل دولت چون نسبتا ملی و مسئول بود، اومد عقب نشینی کرد بدون آنکه کسی رو دستگیر بکنه یا قتل عام بکنه یا مثلا آب پاشی بکنه.
بله، به صورت
مواد فلفل و شیمیایی به کار ببره، اومد گفت که ما ترابری رو چیز میکنیم، اینها رو که بردیم بالا، قیمت اتوبوس ها و اینا رو میاریم پایین.
بله.
بس مخصوصا سابوی ها، مترو ها رو آوردن پایین.
بله.
خب ولی مردم برزیل، دانشجویان، جوانان، کارگران میخوان در بخش های دیگر خدمات اجتماعی هم به ویژه در ارتباط با بیمه های اجتماعی و با مسائل بهداشت عمومی هم این کارو انجام بدن.
بله.
و جلوی خصوص سازی بیمارستان ها را بگیرن.
درست.
این جریان در آمریکا هم امروز بین جوانانی که به اسم جوانان تقریر یا فتح وال استریت معروف شده اند، در نزدیک به 300 شهر بزرگ و کوچک آمریکا، همیشه تعدادشون خیلی کمه، تعدادشون عجیب غریب نیست، ولی در هر شهری اقلا 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر فعالین جنبش فتح وال استریت هستن که اینها واقعا در بعضی حیطه‌های اجتماعی سیاسی اینها واقعا معجزه رو انداختن، یعنی کارهای بسیار بسیار تحسین آمیزی انجام میدن. در شهر نیویورک در این سه ماه گذشته که ما صحبت میکنیم، هر کسی که خونشو از دست داده اومده داخل دانشجویان گفته که من دیگه خونمو میان اپیل نزدیکی ها، یکی از این بانک ها میاد خونیم رو از دستم میگیره.
بله.
چهار تا بچه دارم. اینا میرن، این جوانان میرن اون خونه ها رو تسخیر میکنن، میشینن اصلا میگن که نه شما بمونید، ما هم دوربر چمن های این خونه ها رو تسخیر میکنن، تسخیر وال استریت یا فتح وال استریت. و این خیلی به اصطلاح بی‌نظیره، در جهان اتفاق میفته، از کوچه ها ها و خیابان های آمریکا گرفته، حالا رفته به برزیل از یک سو، از یک سوی دیگه هم رفته به ترکیه رسیده و این خیلی خیلی اصلاح بی نظیره. دولت هم چون نسبتاً دولت خانم روسوف که یکی از نزدیکان هم لولاست، لولا 8 سال اونجا رئیس جمهور، حالا خانم روسوف اومده، دولت ملی و مسئوله، در نتیجه به خواسته های مردم تا اندازه گوش میده.
بله.
ولی خب ما میدونیم که در اون کشورهای دیگه این اتفاق نیفتاد و حالا باید دید که به قول معروف آیا این بهار عربی یا بهار تقسیم، بهار آفریقایی به یه پاییز طولانی دردناک تبدیل میشه یا اینکه نه مردم موفق میشن بالاخره اون صدای سوم میگن، اونو بگن ما با این رژیم نیستیم. ولی شما حق ندارید آمریکا، کشورهای ناتو، شما حق ندارید بیایید یه آقایی که یک نخست وزیری که به اصطلاح مذهبی بوده مثل اردوغان، به اصطلاح دینی بوده ولی حالا محبوبیتش از دست رفته، شما اونو بذارید کنار، دوباره یه آدم سکولاری بیارید که سکولاره، مذهبی نیست، ولی تمام برنامه‌های اقتصادی آقای اردوغان رو میخواد پیاده بکنه.
ولی
همون کاری که در مصر انجام داده.
جا پارسا بنا بر پایه رخدادها و رویدادهایی که میبینیم، اینا در پی عوض کردن اردوغان نیستن. این اردوغان است که خود این چیزا رو به وجود آورده.
کاملا اونقدر، یعنی این اون مشروعیت نسبی هم که داره، اونم از دست میده.
بله.
در واقع تبدیل میشه به حسنی مبارک. حسنی مبارک سکولار وابسته به کمپرادور بوده، منتها سکولار بوده.
بله.
حالا این آقا وابسته به کمپرادور مذهبیه به اصطلاح، یعنی اونم به اصطلاح سکولار بود، اونم واقعا سکولار نبود که ادای سکولار.
بله، ادا در میارن. بله.
اینم حالا که میگه من مذهبیم، ادای مذهبی رو در میاره. آخه شما اگر توجه کنید مثلا در کشور ترکیه تا 10 سال قبل ما دختران فراری نداشتیم.
بله.
کودکان خیابانی ما نداشتیم، اگرم داشتیم خیلی خیلی درصدشون اصلا قابل ملاحظه نبوده. امروز یکی از دوستان بسیار بسیار نزدیک من همین حالا در شهر ازمیر زندگی میکنه، تابستان رفته اونجا، بعدم برمیگرده. ایشون به من گزارش میده که شما اگر من اگر اونجا بودم، منو میآورد، به آسونی کودکان خیابانی رو شبها تو پارک ها میخوابن مثل تبریز و تهران و اینا به من نشون میدن.
بله.
یعنی به اونجا رسیده. این توسعه ای که هم کشور ایران، هم کشور مصر، هم کشور ترکیه اینقدر میگن توسعه توسعه توسعه، این توسعه بله هست، ولی این توسعه توسعه لومپنیه، توسعه بسیار بسیار دنبوریده است و در خدمت فقط 1% های اون کشورها هست و 99% مردم بدبختی میکشن و اوضاع همیشه در اون جهت هم میره جلو. ثروتمندان ثروتمندتر میشن، فقرا فقیرتر میشن و خب این شرایطی که مردم دیگه حالا به پا خواستن، درسته که کل جهان نظام جهانی در بحرانه، ولی این بحران دو جنبه داره، یه بحرانی است که بیکاری میاره، بدبختی میاره، یه بحرانی که به اصطلاح ریاضت کشی میاره. این بحران جهانی اینا رو آورده، ولی جنبه درخشان دیگری هم وجود داره که توده‌های بزرگی از مردم در سراسر جهان به پا خواستن و یک نوع همبستگی، یعنی دشمن که جهانیه، امروز آلترناتیو در سطح جهان هم یک چیز، یک جنبش وسیع جهانیه.
بله.
که با هم دیگه بدون آنکه زیاد در تماس باشن یا بعضی وقتا در تماسن، یک نوع همبستگی به وجود اومده.
بله.
و من این همبستگی رو فکر میکنم که این همبستگی که حالا به برزیل هم رسید، چرا کشور برزیل یکی از 3 کشوری بود که در حال بروجه.
بله. بله.
هندوستان، چین و برزیل، اینها کشورهایی هستند که در جنوب قرار گرفتن، یعنی در کشورهای ما میگفتیم جهان سوم. هیچ وقت ما یک قدرت بزرگی در آسیا و آفریقا و آمریکا آمریکای لاتین نداشتیم. قدرت‌های بزرگ، ابرقدرت‌ها همیشه در شمال بودند، در اروپا و آمریکا بودند، در اروپای شوروی بودند و بعداً روسیه و بعداً هم در آمریکا و انگلستان و فرانسه. همیشه این ابرقدرت‌ها، کشورهای بزرگ، نیرومند در شمال جهان قرار داشتن. امروز اولین باره که ما شاهد این هستیم که بعضی از کشورهایی که در حال عروجند به اون قله قدرتی، بخششون، اقلن سه تاشون در کشورهای جنوب قرار گرفتن: هندوستان، چین و برزیل. این موقعیت رو این سه کشور داره. منتها ببینید، برزیل تنها کشور استثنایی است که اونجا توسعه هنوز به فقرا کمک میکنه، ولی در چین و در هندوستان توسعه همون توسعه است که در ایران هم داریم، یه توسعه کاملا لومپنیه. یعنی اونجا کارگران و زحمتکشان به شدت در فلاکت زندگی میکنن و حالا به پا خواستن. شما امروز در کشور چین روزی رو ندارید که اونجا در یه بخشی از کارخانه ها کارگران تظاهرات نذارن. ما در آمریکا رسانه های گروهی اینا رو نشون نمیدن چون به نفعشون نیست.
بله،
نشون
بله.
به بزرگترین طبقه کارگر جهان که در کشور چین هست نزدیک به 900 میلیون کارگر.
بله.
ببینید دو برابر جمعیت کل اروپا است.
بله بله.
کل اروپا رو، حتی شوروی، روسیه رو هم حساب بکنیم، این 900 میلیون نمیشن، حتی نصفش هم نمیشن.
بله.
900 میلیون کارگر در مصر، در چین حسابی به پا خواستن. همهشون یه جاده، ولی از این کارخونه به اون کارخونه، از این شهر به این شهر. یعنی که احساس همبستگی هم میکنن با کشورهایی که دانشجویان زبانانشون افتادن تو خیابونها و بهار عربی، بهار آفریقایی به وجود آوردن، با اینا احساس همبستگی میکنن. اینی که آره، من همیشه از صحبت میکنیم از بحران نظام جهانی. این نظام جهانی در بحرانه، ولی این بحران همش تیره و تاریک نیست، بلکه یه بخشش هم خیلی خیلی امیدوار کننده است که مردم جهان دیگه به پا خواستن.
بله.
و تابو شکنی میکنن. دقیقا میدونن مسئله چیه. فقط اگر چالشگران اون کشورها، چالشگران ضد نظام به جنبن، خانه تکانی بدن، توده ها اومدن تو خیابونا، توده ها در سراسر این کشورها از ترکیه و برزیل گرفته تا مادرید در اسپانیا، لیزبون در پرتغال، روم در ایتالیا به سطوح آمدن.
بله.
به سطوح آمدن. یک درصدی ها بالایی ها واقعا عملا دیگه نمیتونن.
بله. جا باشه بناب، در ضمن به تفاوت بین اون خیزش مردم ترکیه و بعد برزیل اشاره فرمودید، همینطور هم به اون نوع برخورد ها، جالب اینه که این خانم روسوف گفتن که این اعتراضات باعث افتخار منه. تفاوتش با این اردوغان اینجاست. بله بله. بعدم میگه که مردم تغییر میخوان، ما هم باید تغییر کنیم. یعنی یک برخورد انسانی، یک برخورد ملی با یک برخورد زورگویانه و مستبدانه.
مسلمه.
بله. این تفاوتش در اینه
که برزیل داره با ترکیه و
بله.
مترو همه اون کشور.
یه بهتره بشنویم و عمل کنیم. بعد جا پرسیم در ضمن، در واقع حضور گسترده مردم خودمونم در انتخابات به نوعی دنباله همون خیزش سال 88 بود و بعدم همین احوال هم امروز جهان بود.
بله. ببینید در ایران مثل خود آمریکا،
بله،
تودهای وسیعی به سطوح آمدن، ولی وقتی که مثلا انتخابات میرسه به درستی به حق خودشون، یعنی تودهای مردم رو میگن. ما در خارج هستیم، ما جز چالشگران ضد نظام هستیم، وظیفه دیگری در مرد و در ایران به طور کلی میبینن که سه سرنوشتی کشور عراق در غربشون، کشور افغانستان همسایهشون در شرق با 3 بلایی روبرو شدن. اینا را میبینن. زمان شاه، زمان پهلوی ها، مردم به رسانه های اجتماعی دست نداشتن. رسانه های رسمی دولتی بود.
بله.
امروز مردم از طریق اینترنت و دیگر وسایل به یک نوع رسانه های اجتماعی دسترسی پیدا کردن که دیگه به اونا که نگاه میکنن، از اونا اطلاعات کسب میکنن، به اونا اعتماد میدونن که در کشور افغانستان، در کشور عراق، در کشور لیبی چه میگذره. اینها، این مردم میان، اون وقت به نظر من درست مثل مردم آمریکا، درست مثل مردم فرانسه میگن خب ما بین بد و بدتر به بد رأی میدیم.